بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که به حسب صحبت‌هایی که روز چهارشنبه شد، قرار بر این شد که مسئله ما یک مسئله عقلی نیست، مسئله عقلایی و احیانا شرعیه. در نتیجه لازمه که ما سری بزنیم به محیط عقلا، ببینیم عقلا چه کار میکنن، آیا احکام وضعیه دارند یا ندارند. اگر دارند، جعل مستقل داره یا انتزاع از تکلیفه. بعد همون مدل رو در شریعت پیاده کن. به عبارت دیگه، چون دوستان برگه هم ندارید، حالا من آرامتر عرض میکنم تا انشاءالله نوشته دستتون برسه. ببینید، نمیشه تردید کرد در این که مسئله ما یک مسئله تعبدی نیست، مثل سجده سهو و رکوع و سجود و نماز نیست. این که بحث کنیم احکام وضعی انتزاعیه یا مجعول بلاستقلاله، هیچ کس هم ادعا نکرده که این مسئله تعبدیه. این ثبوتن میام در اثبات و بین نصوص میبینیم هیچ روایتی آیه‌ای هم در مسئله نداریم که مثلا گفته باشه قانونگذار شیوه خاصی داره تو قانون گذاریش. البته اگر بفرماید اشکال نداره، میپذیریم. به قول معروف علی رأس و العین. اما چیزی از طرف شارع نرسیده. به تعبیر دیگه، همون فضایی که در محیط عقلا حاکمه، در محیط تشریع هم حاکمه. مگر مثلا یه جای خاصی نکته ای داشته باشه. من یادم هست شاید بعضی از آقایون بودن، چون هم ما چند سال قبله که این چهار مرحلهی که درست میکنن برای حکم تو ذهنتون هست. مرحله اقتضا یعنی وجود مصلحت، مرحله انشا، مرحله فعلیت و مرحله تنجس که مرحوم آقای آخوندم در اول اوائل جلد دو داره. من یادم اون وقتا که همون اوائل جلد دو بودیم، 7-8 سال قبل، عرض می کردیم آیا در محیط تشریع الهی هم همین چهار مرحله هست؟ مرحله اقتضا، بعد خدای متعال انشا کنه، بعد به پیغمبرش ابلاغ کنه، پیغمبرش هم به مردم ابلاغ کنه، فعلیت، بعد منم عالم بشم یا نشم، مرحله چی؟ تنجس. ما اونجا شبهه داشتیم که تو دستگاه خدا این مراحل باشه. بله، تو محیط عقلا این مراحل هست. مثلا مجلس شورای اسلامی فرض کنید یک چیزی رو مصلحت دار میبینه، مصلحت میبینه که فرض کنید مدت سربازی رو زیاد کنه، 6 ماه زیاد کنه، مصلحت ملزمه. خب مصلحت میاد چه کار میکنه؟ میاد مثلا تصمیم گیری میکنه، مرحله انشا میکنه، قانون میگذرونه، بعد اینو میده به روزنامه رسمی، حالا اینو بگیم فعلیت، یا میده صدا و سیما، رسانه ملی رسمی، منم بعد گوش میکنم، من عالم میشم. این مراحل هست، مرحله اقتضا، مرحله انشاء که مجلس درست کنه، مرحله فعلیت، مرحله تنجس. اما مثلا خداوند این طوریه که جلوتر انشاء کنه، مثلا فرض کنید پیامبر اسلام هنوز مبعوث نشدند، خدای متعال انشاء کنه، بعد اینو به پیغمبر ابلاغ کنه، پیغمبرم به مردم، که بگیم انشاء فعلیت. ما یه مقدار حرف داشتیم اونجا، توجه میکنید؟ اینو تأکید میکنم دوستان، بعد تو پاورقی بخونید. این که ما هی تأکید داریم، پشت تأکید، که هرچی تو محیط عقلا هست در محیط تقنین الهی هم هست، نمیخوام حالا بگم هیچ استثناء نداره، اما در ما نحن فی ما احساس فارق نمی کنیم. مثلا عقلا هم حکم تکلیفی داشته باشن بل استقلال، هم حکم وضعی بل استقلال، اما در شریعت فقط حکم تکلیفی باشه. خب این بیان میخواد. ما اینو میتونیم محضر شیخ انصاری عرض کنیم، حضرت شیخ اگر محیط عقلا این طوریه، شما چه دلیلی دارید که از این محیط خارج میشید؟ و از اون طرف به موافقینم میگین، میگین موافقین خوب بود که مرحوم آقای آخون به جای اینکه این اشکالاتو بر شیخ اعظم بگیره، خب حالا نمیگم به جای اون، اونا جای خودش، خوب بود این رو یه مقداری طبیعیش بکرد که آقا شما در محیط عقلا سر بزنید ببینید چه تراثی در محیط عقلا وجود داره، همون رو مدل سازی کنید، به قول امروزی ها بومی سازی کنید، بیارید روی محیط تشریع. من دوستان برای اینکه خیلی هم به قول معروف نسیه صحبت نکرده باشم، شما رو میبرم تو قانون اساسی خودمون. بالاخره قانون اساسی ما، حالا غیر از این که مدونین عنایت به بحث شرعی دارن، اما رویه شون همون رویه عقلاست، چیزی نیست که مثلا مخصوص ایران باشه. شما میتونید ایران رو مدل قرار بدید برای کل دنیا. من اتفاقا دیشب، نه که حالا بگم حساب شدم بود، نه، همطور باز کردم یه نگاه کنم ببینم کدوم اصلش، میخوام بگم این هیچ خصوصیت نداره اصلا. همچون یه دفعه که باز کردم قانون اساسی رو، بلا تشریح مثل قرآن که باز میکنی برای استخاره، اصل 21 اومد. در این اصل 21 راجع به بحث حقوق زنه، حالا خوب دقت کنید میخونم، دولت موظف است، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور ذیل را انجام دهد. خب علما، قانونگذار ما همون بسام مجلس مؤسسان که قانون اساسی رو، مؤسسان که قانون اساسی رو تنظیم کردن، دولت موظفه است جعل حکم چیه؟ و امور زید را انجام دهد. جعل چیه؟ جعل حکم تکلیفیه دیگه، یعنی میگه دولت موظفه است این کار رو بکنه، خب این جعل حکم تکلیفی. بعد تو همین ماده خب چند تا بند داره، در بند پنجم تو همین ماده، تو همین اصل، اصل 21 قانون اساسی، تو همین اصل اینجوری میگه، میگه که دولت باید این کارا رو بکنه، اعطای قیمومیت، قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت قبطه اونها در صورت نبودن ولی شرعی. یه بار دیگه میخونم، اعطای قیمومت، قیمومت فرزندان، سرپرستی فرزندان قیم به مادران شایسته در جهت قبطه، قبطه بچه ها یعنی مصلحت بچه ها، در صورت نبود ولی شرعی. اگر ولی شرعی نیست، مثل که پدر مرده، پدر بزرگم مرده، یا اگرم هستن مسلوب و صلاحیه هستن، این نبودن الان تو دادگاه ها اگر مادر بتونه ثابت کنه که پدر شایستگی نداره حکم نبودن رو داره. نبودن ولی شرعی، ولی شرعی پدر دیگه و جد پدری. حالا اگر بچه ها پدر ندارن یا کل عدمه، مادرم شایسته هست، حالا یه مادرش خودشم معتاده، وقتی ازدواج کرده بچه ها رو رها کرده، نه مادرش دلسوز شایسته، میگه دولت، حالا حاکمیت در واقع قوه قضاییه، باید قیمومت بده به مادر. اولا که میگه باید قیمومت بده، باز چیه علما؟ حکم تکلیفیه دیگه، یعنی دولت موظفه یا حاکمیت که اهم از دولته این کار رو بکنه. اما قیمومت، مادر قیمومت پیدا کنه و دادگاه صالح قیمومت بده، بگه انت قائمتون یا قیمتون بر این فرزندان، تو قیم این بچه ها هستی. این نهاد، نهاد چی آقایون؟ چه حکمیه؟ قیمومت، قیمومت وضعیه دیگه. ببینید من اینو خواهم عرض کنم، بعضی آقایون دیر اومدن، ما وقتی که سر به محیط عقلا میزنیم ما میبینیم اینا هم احکام وضعی دارن، به تعبیر امروز جعل نهاد میکنن، تعبیر میکنن امروزی ها جعل نهاد، قانونگذار جعل نهاد میکنه. وقتی مثلا فرض کنید رهبری میگه فلانی نماینده من هست در فلان استان، داره جعل یه نهاد میکنه، نهاد نمایندگی برای اون استان، خب این یه جعل وضعی مستقل. بعد میگه مردم ادارات باید با ایشون همکاری کنن، ایشون هم باید مثلا این کارا رو انجام بده. ببینید تو یه نامه یه بخشش جعل نهاده که حکم وضعیه، یه بخشش قواعد احکام آمره، قانون آمره اثباتیه، این کارا باید بشه یا این کارا نباید بشه، اینا احکام تکلیفیه. خب وقتی این طور باشه ما وقت در محیط شرع خلاف این اگر بخواد دلیل میخواد، اگر نه ما هر دوشو داریم. پس نگاه دست من میکنید، اینو تاکید میکنم، مسئله تعبدی نیست، اینو حس میکنیم بل وجدان. دو، شریعت مطهر اسلام رویه خاصی نداره، اینم باز بل وجدان به تتبع دیدیم. سه، در محیط عقلا هم جعل احکام وضعی به استقلال داریم، هم جعل احکام تکلیفی به استقلال داریم. این طوره. حالا آروم آروم میریم جلو. ببینید تا اینجاش من فکر نمی کنم کسی مخالف باشه، یعنی مثلا شیخ انصاری به نظر شما ممکنه این حرفا رو نزده، خب این حرفی که بنده عرض کردم، ولی به نظر شما اینا رو ایشون مخالفه؟ یعنی اگه بپرسن میگه نه مسئله تعبدیه، ایشون در بحث احتکار میگه احتکار مسئله تعبدی نیست، تو مکاسب نگاه کنه. خب یک کسی که احتکاری که بعضیا گفتن تعبدیه و الا نمیدونم اون چند جنس اگه احتکار بشه بقیه، اونجایی که احتمال تعبد هست ایشون میگه تعبدی نیست، اما این مسئله که دیگه احتمال تعبدم نمیره. یا مثلا این که در عقلا، این که در روایات خلاف این نداریم، خب بالاخره شیخ انصاری میدونه آدم آگاهیه، با روایات و آیات آشناست. اینم که در محیط و عقلا این چیزا هست، یعنی هر دوش هست. به نظر من دوستان این چیزا مطالبی نیست که بر مثل شیخ اعظمی که انکار میکنه استقلالی بودن احکام وضعی رو مخفی باشه. به نظر شما پس چرا شیخ اعظم مثل شیخ که از اینجا ایشون خیلی تنهاست، چرا مثل شیخ کشیده شده به این مطلب که بگه لا معنا للحکم الوضعی الا من تزع من الحکم تکلیفی؟ عبارت شیخ دیگه تو مقاصد، لا معنا للحکم الوضعی الا من تزع من الحکم تکلیفی. چی باعث شده که به اینجا بکشه؟ من دوستان خیلی روی این مسئله فکر کردم، میگم از قبل از محرم همینطور فکرم مشغول بوده، حتی هر وقت فراغی پیدا کردم تا بالاخره این چیزی که حالا به ذهن رسیده عرض میکنم. ببینید اونی که به نظر من شیخو به اینجا کشونده که بعد ما اینجا نوشتیم نباید از یک نکته مهم غافل ماند، تو برگ اینجوری نوشتم، میشم البته نباید از این نکته مهم غافل ماند که، حالا توضیحشونم. ببینید تقنین استعذار دارید، یعنی قانونگذاری. تقنین در واقع یک فراینده، یک سیره که از یه جا شروع میشه تا به یه جایی ختم میشه. مثلا فرض کنید قانونگذار میخواد قانون ازدواج رو به رسمیت بشناسه، در مقابل مثلا یه مکتبی که میگه ما ازدواج نداریم، شرکت سهامی تشکیل میده، عیاذ بالله. درست؟ خب وقتی که میخواد فرض کنید ازدواج، نهاد ازدواج رو به رسمیت بشناسه، این فراینده چجوریه؟ اولا قانونگذار میاد یه سری مصالح میبینه، اینا که بحثی نیست دیگه، یه سری مصلحت تو ازدواج میبینه، بعد یه وظایفی که شوهر داره و یه وظایفی که زن داره. درسته؟ بهش میگن امروزی ها مسئولیت. از اون طرف یه حقوقی که زن داره تو این به اصطلاح نهاد اگر پا بگیره، حقوقی که شوهر داره. البته این بهتون تو پرانتز بگم، همیشه حق نسبت به ذوالحق که مقایسه میکنن میشه حق، میشه برخورداری، گاهی امروزی هم میگن اختیار. نسبت به من علیه الحق که حساب میکنن میشه چی؟ میشه تکلیف دیگه. حق و تکلیف جالبه. مثلا عدم خروج زن از خانه شوهر بدون اذن شوهر، حالا یا بگیم مطلقا نباید خارج بشه، یا خروج اعراضگونه، قهرگونه. علما چی میگن توی این مسئله حیاتی؟ خروج زن مطلقا حرامه بدون اذن شوهر، یا اگر خروج قهرگونه باشه، و الا اگر قهرگونه نباشه ممکنه بگیم حرمتی نداره. حالا شوهر میگه مثلا شما نرو بیرون، ولی حالا ایشون میره مثلا حسابش رو تست کنه، مثلا یا میره دستشک میگیره تو بان، یا میره نمیدونم چیکار میکنه، نه قهره نه نوشوزانه هست، ناشزانه هست. یه مقاله من دارم اینجا اگر خواستید نگاه کنید که خروج زن از منزل چجوری هست، حکمش چیه، نظرها، ادله، اقوال. حالا هر دوشم البته طرفدار داره ها، مشهور علما میگن مطلقا، اما داریم بعضی از فقهای معاصر که مثلا میگن خروج ناشزانه، خروج قهرگونه. مثلا صبح با شوهرش دعوا شده، میگه جهنم بیزنه بیرون میره مثلا، که حالا بعد بیان سراغش التماس کنن برگرده. مثلا میخوام میگن تا این حد، و الا در حد طبیعیش که مزاحم حق شوهرم نباشه نمیتونیم بگیم حالا مثلا اشکال داره. یا میخوام مثلا صد تو زباله بذاره بیرون، پلاستیک رو زباله بذاره بیرون مثلا، یا پست اومده میخواد بره بیرون، خروج از منزل دیگه، بره تو کوچه مثلا نامرد بگیره بیاره تو، از این حد. ببینید این خروج بدون اذن حق شوهره، چون شارع فرموده شوهر باید اجازه بده، یعنی حق شوهره بگه شما نباید بری بیرون. حق شوهر میشه چی؟ میشه تکلیف بر زن. یا این طرف حق زن نفقه است، حق نفقه برای زن میشه تکلیف برای مرد، وجوب پرداخت. اینه که میگن حق و حکم دو در واقع دو روی یک حقیقتن. نسبت به من له الحق میگن حق، برخورداری، اختیار. نسبت به من علیه الحق میگن مسئولیت، تکلیف. حالا به هر حال ببینید قانون گذار خیلی چیزا میبینه، درست؟ بالاخره ازدواج مردها باید زن بگیرن، زنها باید شوهر کنن، این لیست هم هست، شوهر چه وظایفی داره چه حقوقی داره، زن چه وظایفی داره چه حقوقی داره. بعد میاد چه کار میکنه؟ بعد میاد میگه انکاح و سنتی. این انکاح و سنتی اگر برای بار اول باشه، میدونی که جعل نهاده، به تعبیر امروز نهاد ازدواج داره جعل میکنه با امضا، امضای کار عقلا. انکاح و سنتی جعل نهاد میکنه. ببینید چی میخوام بگم، دقت کنید ها، چون برگه نیست، من نگرانم یه وقت از بین بره مطلب. ببینید این که قانون گذار چی دیده، به تعبیر نوشته چه اقتضاعات پیشینی و چه نتایج پسینی، که مثلا این ازدواج چرا باید باشه، اقتضاعات پیشینی ازدواج چه آثاری داره، نتایج پسینی، اقتضاعات پیشینی، نمیدونم نتایج پسینی رو میبینه و یه دستگاهی از حقوق و تکالیف و اینا رو میبینه، بعد حالا میخواد اقدام کنه. یعنی بعد از این فرایند که براتون گفتم ها، میخواد یه رفعه بگه انکاح و سنتی. ما دوستان اگر میخوایم بگیم احکام وضعی مجعول بر استقلال یا به طبعه، نباید اون فرایند رو نگاه کنیم، باید این اقدام اخیر رو نگاه کنیم که آیا در این اقدام اخیر اومد شارع مثلا چند تا حکم تکلیفی فقط آورد، بعد ما اومدیم زوجیت رو انتظار کردیم مای مخاطب، یا خود شارع اومد جعل نهاد کرد، تقنین کرد. خب وقتی نگاه میکنیم میبینیم اونا سر جای خودش هستا علما، یعنی مرد موظف است نفقه زن رو بده، مرد موظف است معاشرت بالمعروف با همسر داشته باشه، موظف است مسکن، لباس، حفظ حرمت، از اون طرف زن موظف است به تمکین، عدم خروج از منزل بدون اذن و احیانا بعضی از تکالیف دیگه، همچنین جواز مقاربت، جواز لمس، اینا سر جاش هستا. اما بحث سر اینه که آیا زوجیت رو ما از همینا در میاریم و اصلا خبری ازش در شریعت نیست، یا نه قانونگذار اصلا خود نهاد زوجیت رو هم قرار میده، دقیقا مثل اون حکم رهبر، حکم فقیه که میاد میگه فلانی نماینده من است. آقا وقتی میگه نماینده منه، بعدش هم ممکنه 10 تا دستور بده ها، بگه ادارات نمیدونم ارگان ها با ایشون همکاری کنند، ایشون هم تو این چارچوب کار کند و یه لیستی از تکالیف هم متوجهش بکنه، متوجه دیگران بکنه، بگه این حق رو داره در این استان، این مسئولیت ها رو هم داره، همه اینا درست. اما جعل نهاد میکنه، یعنی یک کسی رو قرار میده نماینده خودش، بعدم اینو در یه عبارت مینویسه آقای فلانی نماینده من است در استان فلان، جعل میکنه. ببینید ما خدمت شیخ اعظم این عرض رو داریم، این که میگید لا معنا للحکم الوضعی الا منتزع من الحکم تکلیفی و الا جعل مستقل نداره، مگه جعل مستقل به چه معناست؟ همونطور که میگه باید این کارو بکند، میگه نماینده من است. این دومی رو میگن جعل نهاد، اولی رو میگن قانون آمره. قانون آمره که باید دستوراتو دستور بهش میده. ببینید مرحوم شیخ عرض میکنم ایشون میره چیکار کرده، ایشون گفته خوب مگه زوجیت غیر از همین تکالیف و اصلا مگه قانون‌گذار غیر از اینا رو دیده؟ غیر از اینا رو دیده؟ میگیم نه، اما بس سر قانون‌گذاری ما داریم میگیم حکم مجعوله یا نه، یعنی قانون. من برای اینکه شما یه مثال دیگه هم داشته باشید، ببینید مثلا نهاد صلح، از صلح جائز بین المسلمین، نهاد صلح مصالحه. ببینید نهاد صلح یه نهادیه که مصالح زیادی داره، اقتضاعاتی داره، نتایجی هم داره. بعد رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در یه عبارتی میگن از صلح جائز بین المسلمین، از این به بعد ما میگیم آها رسول خدا نهاد صلح رو جعل کردن، نهاد صلح رو جعل کردن. خب این نهاد صلح جعل کردن اینا احکام وضعیه. دوستان اگر بدید تو این وادی خیلی وادی وسیعی میشه. مثلا نماز، نماز یه حکم وضعیه، اگر اولین بار دارید میشنوید اشکال نداره بشنوید، چون نهاد سازیه دیگه، میاد یه مرکبی درست میکنه. قدیمی ها میگفتن ماهیات جعلیه، نمیگفتن ماهیات مخترع شرعی. نشنیدید؟ اینا که دیگه شنیدیم هممون. ماهیت مخترع یعنی چه؟ ماهیت مخترع یعنی ماهیت مجعول. پس یه نهاد، یه حکم وضعیه، یعنی یه چیزی درست میکنه، فلان آشپز یه آش درست میکنه، نمیدونم فلان شاعر یه شعری میگه، فلان قانونگذارم یه نهاد درست میکنه. حج، زکات، اعتکاف، صوم، اینا همه نهادسازیه. کتبه علیکم الصیام یه حکم وضعی، خود جعل صیام ها کتبش حکم تکلیفیه، بعد اینو جعل میکنه. ببینید اگر ما بیاییم فرایند قانونگذاری، که تو این فرایند خیلی کارا هست، قانونگذار یه نتایجی میبینه، یه اقتضاعاتی، مصالحی، مفاسدی، بعدم شروع میکنه حکمای تکلیفی که زوج چه وظیفه داره، زوجه چه وظیفه داره در صلح مثلا چی، بعدم میاد این نهاد رو جعل میکنه. ما اینجا هم احکام تکلیفی داریم هم وضعی. این که دوستان ما بگیم، این که ما بگیم زوجیت مگه غیر از ایناست، ببینید این برخورد عقلی با مسئله است. مگه ما اینجا میخوام عقلی بحث کنیم که بگیم زوجیت مگه غیر از ایناست؟ خب بله، اگر بخوایم بگیم خیلی هم بگیم بله. بحث غیر و غیر نبودن نیست، بحث اینه که شما ببینید تو محیط داره چی میگذره، تا چی میگذره. شما دوستان این مدل که من راجع به صلح گفتم، ازدواج گفتم، همینطور انگوش بخوابونی. مثلا راجع به حریت، رقیت یک کسی در جنگ اسیر میشه، در جنگ با مسلمین شارع مقدس نهاد رقیت جعل کرده. البته یه لیست احکام هم داره، همونطور که اون لیست احکام مجعوله، نهاد رقیت هم چیه؟ مجعوله. میگید این چه فایده داره؟ خب بحث فایده نیست، فایدهش همون احکامه که میره تحت این نهاد، همون احکام تحت این نهاد جمع میشه که خود شارع این نهاد رو قرار داده. یه نهاد نماز جعل میکنه، یه مرکب صدها حکم برای این میاره، اون حکم در جای خودش مجهوله. مثل اینکه میگه مبتلاتش اینه، نمیدونم واجباتش اینه، مقدماتش اینه، مقارناتش اینه، خودش رو هم جعل میکنه. میگه یه کاری من میخوام قرار بدم، اولهو تکبیر، آخرهو تسلیم، به این ترتیب، این میشه جعل نهاد. ببینید اگر ما اینجوری تصور کنیم، همونطور که عرض کردم ما از محیط عقلا در نرفتیم و میرسیم به حکمی که آقای آخون گفت فرمود. بخوام اظهار نظر کنیم دیگه، مسئله رو جمعش بکنیم. مرحوم آقای آخون چی فرمود؟ آقایون حرف آقای آخون قبل از محرم این بود که اصراری نداشته باشیم که همه احکام وضعیه رو برگردونیم به تکلیفی، به هر جوری میشه. بعدم دیدید که 1, 2, 3, 4 بر آقای شیخ انصاری اشکال گره. اصراری نباید داشته باشیم. اینه که دوستان ما قرص و محکم، حالا در حد فهم خودمون، گرچه میدونید درس خارج یعنی پرونده باز کردن، نه پرونده بستن. شما هم کنار برگ بازه، حالا برگی دستون برسه، نقطه نظری دارید، میخوام بگم که خودمون رو سانسور نکنیم، بالاخره رو مسئله فکر بکنیم. من یه نقطه کوچولو دیگه هم هست تو این 4-5 دقیقه بگم، این بحث رو جمعش کنیم. ببینید این اصراری که من دارم که ما هم جعل نهاد وضعی داریم بل استقلال، هم حکم تکلیفی، نمیخوام بگم همه آنچه که ما احکام وضعیش میدونیم همه اینا حکم وضعیه، به تعبیری که تو کتاب تو برگه اومده، بعضی وقتا انگاره حکم وضعیه. حکم وضعی نماز، وگرنه تهش حکم غیر از حکم تکلیفی چیزی نیست. مثلا ببینید ما احتمال بدیم نجاست از این قبیل باشه، نجاست یعنی وقتی شارع میفهمد که این طاهره، اون نجسه، که این تعابیرم خیلی کم تو ادله هست، ممکنه بگیم این به معنای وجوب اجتنابه، یعنی نجاست همون عبارتون اخرای وجوب اجتنابه. شارع دو تا جعل نداره، یکی نجاست، یعنی یه بار بگه هازا نجس، یه بار بگه هازا واجب الاجتناب. مثل نهاد صلح نیست که یه بار میگه من صلح و قبول دارم بعدم احکامشو میگه، مثل اونا نیست. این اشکال نداره، یعنی از برخورد من فکر نکنید بنده میخوام بگم همه احکام وضعی مجهول مستقله. اصلا بعضیش واقعا ممکنه علما درست کردن برای آسونی مفاهمه، گوش میکنید، محاوره به سمی نجاست. و همین خاطر من بهتون عرض بکنم این که بعضی ها اشکال میکنن که یه کافر خیلی تمیز نظیف چرا باید نجس باشه، مگه چه قذارتی داره؟ که بعد بعضا میگن خب نه، ممکنه خیلی هم تمیز باشه ولی قذارت‌های نامرئی داره کافر، یا مثلا تعبده. ببینید اصرار این حرفا نیست. اگر ما آمدیم گفتیم نجاست به معنای چیه؟ وجوب اجتنابه. یعنی شما همینطور که از یک نجس که وزارت داره پرهیز میکنه، از کافرم باید پرهیز کنیم. به تعبیر مرحوم امام خمینی رضوان الله، این یه حکم سیاسیه برای قطع ارتباط. اصرار نکنیم به خاطر یه قضارتی در درون خود کافر. خب اگر این طور باشه دیگه مسئله برمیگرده به وجوب اجتناب. خب اگر شارع فرمود آقا از کافر شما واجب اجتناب کنید، فاصله میگیرید، حالا شارع چی دیده تو اینها دیگه ربطی به خود شخص هم نداره، نمیخواد بگیم قضارت داره، نه قضارت نامرئیش کنیم، شاید هم باشه ولی لازم نیست، تعبدی هم نیست دیگه مسئله، چون همه درک میکنن که خیلی از قانونگذارها مثلا نسبت به برخورد با بعضی از مثلا افراد وجوب اجتناب دارن. دوستان من میخواستم بیشتر از این بحث رو بستش بدم ولی احساس میکنم دیگه لازم نیست. دقت کنید یه چند تا اشکال ما بر شیخ انصاری از آقای آخون نقل کردیم ها. دیگه ببینید وقتی ما نظر شیخ رو نپذیرفتیم اصراری نداریم که اون اشکالات رو بفرمایید جواب بدیم. اگر نظر شیخ رو میپذیرفتیم میباید اون اشکالات رو جواب بدیم، ولی حالا که نپذیرفتیم دیگه لازم نیست. ولی به شما بگم بعضی از اون اشکالات در شیخ اعظم وارده، بعضی وارد نیست. اینم یه مطلب. آخرین نکته، نمیدونم یادتون باشه یا نه، ما اوائل سال تحت عنوان مبحث دوم، یا شاید هم پارسال بود یادم نیست، آخر سال گذشته گفتیم اقوال در استصحاب، میخوام برای پس فرداتون پیش مطالعه کنید، چون فردا که تعطیل شهادت امام سجاد علیه السلام هست، پس فردا ببینید ما چند تا نهاد داشتیم، میگفتیم نهادهای همسو با استصحاب، قاعده مقتضی و مانع، استصحاب قهقری، قاعده یقین یعنی شک ساری. انشاءالله از پس فردا میخوام ببینیم اون نهادها علما قبولش دارن یا نه، بحث مهمیه. انشاءالله پس فردا. الحمدلله رب العالمین.